خصوصیات اخلاقی آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه آبادی. آیت الله شاه آبادی در میان مردم به مکارم و محاسن اخلاق شناخته می شود. هر کسی با او نشست و برخاست می کند، جذب سیری او می شود. او به کسی کوچکترین اساعی ادبی نمی کند و آنقدر سیرتش نیکوست که رئیس شهربانی وقتی پا در مجلسش می گذارد، جذب او می شود و یادش می رود که برای مخالفت با او به مسجد آمده است. جوانان به او بسیار علاقه‌مندند و گرداگردش را می‌گیرند و دل به صحبت‌هایش می‌سپارند. وقتی وارد مسجد می‌شود، اطرافش حلقه می‌زنند. او از فعالیت‌های اجتماعی نیز غافل نیست و تا جایی که شده و تا جایی که می‌تواند در تشکیل محافل دینی تلاش می‌کند تا خدای فراموش شده را بار دیگر به یاد بندگانش بیاورد. قانون اخوان را به عنوان یک تشکیلات مذهبی پایه‌گذاری می‌کند تا محل انس و اجتماع دوستان خدا باشد. نماز را در مسجد می‌گذارد و با تمام مخالفت‌های حکومت وقت تا آنجا که توان دارد در سخنرانی‌ها حس شهامت و شجاعت و غیرت دینی را در دل‌ها برمی‌انگیزاند. او گرد و غبار را از قلب‌های زنگار گرفته می‌زداید و عشق را به آنها یاد می دهد. مبنای او بیدار کردن محبت و عشق فطری است. هر کس سؤال می کند جوابش را به نحو احسن می دهد. برایش تفاوت نمی کند که کیست و چه سواد و درجه ای دارد و هر که می رسد سعی در تقدم سلام دارد. چرا که می داند سیره نبوی باید در تمام حرکات و افعالش از کوچک تا بزرگ تجلی یابد. وقتی می خواهد از منزل خارج شود، از نظم و آراستگی خود غافل نیست و چندین بار خود را در آینه نگاه می کند. اگر شاگردی در درس خلاف سخنش حرفی می زد، هرگز به تندی برخورد ناسنجیده‌ای با او نمی کرد و پذیرای مخالفان خیش بود. به جهت مخالفت حوزه آن زمان با عرفان و فلسفه، ایشان هم مخالفانی داشت، ولی او در مراوداتش نهایت سعی صدر را به کار برد. اخلاق عارفانه. ایشان در فقه، اصول و عرفان نظری دارای رتبه علمی بسیار بالایی بودند و بزرگان بسیاری نظیر آیت الله شهاب الدین، مرعشی نجفی، میرزا هاشم آملی، سید رضا بهاءالدینی، سید مصطفی خانساری و امام خمینی در کلاس‌های ایشان شاگردی کردند. با این همه ببینید چه سیری عجیبی را در پیش گرفته است. در مسجد جامع بازار بالای منبر می رود و برای کسبه صحبت می کند. با جوانان هم نشین می شود و بی سواد و با سواد پای منبرش می نشینند و صحبتهایی در خور فهم آنان می کند. به هیچ وجه اجازه نمی دهد کسی پشت سرش حرکت کند و با خواهش و ادب و حیا می گوید شما بفرمایید جلو، و اگر کسی برای دستبوسی خم شود دستش را آنچنان می کشد که طرف دیگر یکه بخورد. و او همان شاه‌آبادی است که در عرفان نظری به سخت‌ترین کتب عرفانی نهایت تسلط را دارد و در عرفان عملی شاگردی چون امام خمینی از دامنش سر به آسمان می ساید و در این حال با مردم کوچه و بازار همنشین و با جوانان همزبان می شود. مقام تواضع. تمام تشخصها و تمایزها از میان می رود. او دیگر با مدح و ثناهای دیگران پف نمی کند و از انتقاد و دشمنی و ذم دیگران آشفته نمی شود. دیگر نمی خواهد هر کجا که می نشیند به اثبات منیت خیش بپردازد. پس تشخص خود را از خاطر می برد و خاکساریش همه جا عیان می شود. و این سیره آیت الله شاه آبادی است. او به این فکر نمی کند که چه درسی را بدهد که با مدارک و مقام علمیش بیشتر سنخیت داشته باشد و برای چه کسانی سخن بگوید که آوازش بیشتر شود. دیگر نگران این نیست که مقامش پایین می آید اگر تنها برای یک نفر درس بدهد و به دیگران اجازه کرنش و تعظیم نمی دهد و می پرهیزد از این که صدای قدم های هواخواهان را از پشت سر خیش بشنود. قدر ایشان مجهول ماند. از آیت الله میرزا هاشم آملی نقل شده است که یکی از خصایص استاد ما این بود که رحم و عطوفت و اخلاق اجتماعی ایشان در میان مردم به طور خاصی بود. به این جهت که از علمای دیگر امتیاز داشتند. اگر به ایشان می گفتی سیوطی درس بگو، سیوطی می گفت. امثله هم می گفت. رسائل و مکاسب هم می گفت. لذا قدر ایشان بر اثر این تواضع و فروتنی که نشأت گرفته از عطوفت ایشان بود مجهول مانده است. وقتی ما آمدیم قم تقاضا کردیم که ایشان درسی نگویند الا در سه خارج. حیای زیاد. از حاج اسماعیل دولابی نقل شده است که مرحوم شاه آبادی حیای زیادی داشت. من عالم خیلی دیدم. با مرحوم شاه آبادی هم زیاد مشهور بودم. بارها به منزل ما می آمدند. هیچ کس از علما را مثل او ندیدم که با آن همه علم حیایش به این زیادی باشد. اگر در بین راه یک بچه جلوی ایشان را می گرفت و یک ساعت از ایشان سوال می کرد، می ایستاد و به سوالاتش پاسخ می داد و حیا مانع می شد که صحبت را قطع کند و به راهش ادامه دهد. دستم را نبوس، حرفم را گوش بده. من حدود 60 سال پیش آیت الله شاه آبادی را درک کردم و در مجالس اخلاق و روزه ایشان شرکت می کردم. روزی به محض دیدن ایشان در مسجد خواستم دست ایشان را ببوسم. ایشان مانع شده و فرمودند دستم را نبوس، حرفم را گوش بده. فهمیدم اهل کار است. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی نقل می کند. یک روز امام با مرحوم آقای الهی که از شخصیت‌های عارف قزوین بود در قم ملاقات می کنند و در جریان این ملاقات مرحوم شاه آبادی را دیدند. امام در این باره فرمودند در مدرسه فیضیه ایشان را ملاقات کردم و یک مسئله عرفانی از ایشان پرسیدم. شروع کردند به گفتن. فهمیدم اهل کار است. گفتم میخواهم درس بخوانم. ایشان قبول نمی کردند. اصرار کردم تا قبول کردند فلسفه بگویند. چون خیال کردند که من طالب فلسفه هستم. وقتی قبول کردند گفتم فلسفه خواندم و برای فلسفه نزد شما نیامدم. میخواهم عرفان بخوانم. ایشان ابا کردند. ولی از بس اصرار کردم قبول فرمودند. مرتبه کمال در عرفان. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فهری نقل می کنند که امام در میان اساتید خود احترام خاصی برای استاد عرفانش مرحوم شاه آبادی قائل بود. ایشان در تألیفات عرفانیشان از مرحوم شاه آبادی غالباً به عنوان شیخ عارف کامل شاه آبادی روحی فدا یاد می کند. تلاوت سوره 8. آیت الله محمد رضا توسلی نقل می کنند که من در سفارش های امام به فرزندشان مرحوم حاج احمد آقا و هم در بیانات خود ایشان دیدم که می فرمودند استاد مرحوم شاه آبادی به من سفارش می کردند که سوره 8 را زیاد بخوان، مخصوصا آیات آخر سوره را. سیرت و درک فقهی. در زمان آیت الله شاه آبادی استفاده از بیسیم و رادیو در ایران تازه رایج شده بود، ولی چون وسایل ارتباط جمعی به دست حکومت رضاخان اداره می شد، بیشتر برنامه‌هایان مبتذل، ضد اسلامی و مروج فرهنگ غرب بود. این امر موجب شد که عده‌ای از علما معتقد به حرمت تمام برنامه‌های آن شوند و به حرمت استفاده از آن فتوا دهند. در این حال عده‌ای از مردم نزد آیت الله شاه آبادی رفته از ایشان درباره جواز استفاده از این وسایل سوال کردند. ایشان ضمن اظهار تأسف از اینکه این وسیله تبلیغ خوب در دست مسلمانان نیست فرمودند رادیو همچون زبان گویایی است که هم میتواند به دانش و فرهنگ خدمت کند، هم میتواند گفتارهای ناسواب بگوید. بنابراین خرید و نگهداری آن برای استفاده از برنامه‌های مفید مانعی ندارد. همچنین در دورانی که بلندگو تازه رواج یافته بود و تعدادی از علما استفاده از آن را مجاز نمی‌دانستند، ایشان در پاسخ عده‌ای از مردم که از ایشان پرسیده بودند آیا اجازه می‌دهید بلندگویی خریده و در مسجد نصب کنیم، جواب دادند این چه سوالی است؟ حتما آن را تهیه کنید که تا من زنده‌ام حجت بر مردم تمام شود. که این وسیله گناه ندارد و نگهداری از آن و نیز استفاده از آن در موارد صحیح نه تنها زیانی ندارد بلکه لازم است. صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها. آیت الله نصرالله شاه آبادی نقل می کند که مرحوم والد می فرمودند در نوافل شب به مقام شامخ حضرت زهرا توجه کنید و بدانید که استمداد گرفتن از آن حضرت موجب ترقی و قرب معنوی می شود. خداشناسی انسان را زیاد می کند. همچنین قبل از اذان صبح صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها را بفرستید. لطیفترین روح. از قول امام نقل شده که فرمودند من در عمر خود روحی لطیفتر از روح مرحوم شاه آبادی ندیدم. و سپس ادامه دادند که ایشان صرف نظر از فقاهت و فلسفه و عرفان که کم نظیر بودند، در سیاست نیز نظیر ایشان دیده نشد. هر وقت شاه جبر شد. در زمان رضاخان زمانی قصد کردند نماز جماعت مساجد را تعطیل کنند. در مسجد جامع که ائمه جماعت متعددی داشت، هر یک از آنها به دلیلی نیامدند. یکی به مسافرت رفت، دیگری به اصطلاح مریض شد. اما آیت الله شاه آبادی برای نماز عازم مسجد شدند. آن روز عوض مردم نمازگزار عده قزاق در مسجد مستقر شده بودند. در راه مسجد یکی از مریدان آقا به ایشان میگوید در مسجد قزاق‌ها ریختند. آقا میفرمایند خب قزاق ریخته باشد، و وارد مسجد میشوند. یکی از افراد دولت با لباس شخصی جلو میآید و به آقا میگوید آقا مگر نمیدانید نماز تعطیل است؟ آقا در حالی که حتی سرشان را بلند نکرده بودند که او را نگاه کنند به او میفرمایند برو و بگو گنده تر از تو بیاید. گفت من بزرگتر هستم. آقا فرمودند اگر با تو حرف بزنم بعدن کس دیگری نیست که اعتراض کند؟ گفت خیر. فرمودند اینجا کجاست؟ گفت تهران. فرمودند نه، اینجا که ایستاده ای و با تو صحبت می کنم کجاست؟ گفت مسجد. فرمودند من کی هستم؟ گفت پیش نماز. فرمودند مملکت چه مملکتی است؟ گفت ایران. فرمودند ایران دینش چیست؟ فرمودند اسلام. گفت اسلام. فرمودند شاه چه دینی دارد؟ چون نمیتوانست بگوید مخالف قرآن و نماز و اسلام است، گفت شاه هم مسلمان است. ایشان فرمودند هر وقت شاه گبر شد و اعلام کرد که من کافرم و یا یهودی و نصرانی هستم و بالای سر این مسجد ناقوس زدند، من که پیش نماز مسلمانان هستم میروم و در مسجد مسلمانان نماز میخوانم. ولی مادامی که اینجا ناقوس نزدند و شاه هم اعلام گبریت و کفر نکرده، من پیش نماز مسلمان این مسجدم و باید اینجا نماز بخوانم. کدام درست میگویید؟ یکی از شاگردان مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط میگوید روزی من و شیخ همراه مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی در میدان تجریش می رفتیم. شیخ با آیت الله شاه آبادی خیلی علاقه داشت. شخصی به ما رسید و از مرحوم شاه آبادی پرسید شما درست می گویید یا این آقا؟ آیت الله شاه آبادی فرمود چه چیز را درست می گویید؟ چه می خواهی؟ آن شخص گفت کدام یک از شما درست می گویید؟ آیت الله شاه آبادی فرمود من درس میگویم و یاد میگیرند، ایشان میسازد و تحویل میدهند. هرچند این سخنان حاکی از نهایت تواضع و فروتنی این عارف کامل است، لکن بیانگر تأثیر کلام و قدرت تربیت و سازندگی جناب شیخ رجب‌علی خیاط نیز هست. نماینده خدا. از عده‌ای از علما و اهل معنا پرسیدم خداوند انسان را برای چه آفرید؟ جواب قانع کننده‌ای نشنیدم تا اینکه از آیت الله شاه آبادی سوال کردم. ایشان فرمودند خداوند انسان را برای نمایندگی خود خلق کرده است. اینجا وزارت فرهنگ ماست. از قول یکی از شاگردان ایشان نقل شده است که به خاطر دارم که در روز عاشورا یا تاسوعا مأمورین رضاخان به مسجد جامع آمدند که مانع برگزاری مراسم عزاداری شوند و می گفتند باید از وزارت فرهنگ اجازه بگیرید. در این حال آیت الله شاه آبادی خدمت به آقای سید علی اصغر آل احمد که صدای خیلی خوبی هم داشت فرمودند زیارت عاشورا بخوان. و مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زیارت عاشورا کرد. در اثر آن صدای گریه و زجه و عزاداری مردم در تمام بازار بلند شد. بعد هم آیت الله شاه آبادی خطاب به مأمورین رضاخان گفتند با آن مردک قلدر بگو که مانع عزاداری مردم نشود و به وزیر فرهنگ هم بگو که در وزارت فرهنگش را ببندد. اینجا وزارت فرهنگ ماست. لعن اشخاص. شیخ عارف ما می‌فرمود هیچ وقت لعن شخصی نکنید. هیچ وقت کسی را لعن نکنید. گرچه به کافری که ندانید از این عالم چگونه منتقل شده است. مگر آنکه ولی معصومی از حال بعد از مردن او اطلاع دهد. زیرا که ممکن است در وقت مردن مؤمن شده باشد. تعبیر به کافر نکنید در قلب. به نفس و شیطان بگویید ممکن است این شخصی که مبتلاست به معصیت دارای ملائکه‌ای باشد یا دارای اعمال دیگری باشد که خدای تعالی او را به رحمت خود مستغرق کند و نور آن خلق و ملکه او را هدایت کند و منجر شود کار او به حسن عافیت. شاید آن شخص را خدا مبتلا به معصیت کرده تا مبتلای به عجب که از معصیت بدتر است نشود. و شاید من به واسطه همین بدبینی کارم منجر به بدی عاقبت شود. شیخ جلیل ما عارف کامل شاه آبادی می فرمودند تعبیر به کافر نیز نکنید در قلب. شاید نور و فطرتش او را هدایت کند و این تعبیر و سرزنش کار شما را منجر به سوء عاقبت کند. امر به معروف و نهی از منکر غیر از تعبیر قلبی است، بلکه می فرمودند کفاری را که معلوم نیست با حال کفر از این عالم منتقل شدند، لعن نکنید. شاید در حال رفتن هدایت شده باشند و روحانیت آنها مانع از ترقیات شما شد.